سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. کشورهای هسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ، چیلی، کاستاریکا و مکسیکو قضیه تخطی‌های حقوق زنان در افغانستان را به محکمه جزایی بین‌المللی محول کردند. وزارت خارجه چیلی روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت که این اقدام با در نظر داشت بدتر شدن شرایط و وضعیت بحرانی زنان و دختران افغان روی دست گرفته شده. امضا کنندگان این بیانیه از محکمه جزایی بین‌المللی خواستند که با وضعیت افغانستان و ویژه وضعیت زنان و دختران در آن کشور که حقوقشان به طور دوامدار و سیستماتیک نقض می شود توجه کنند. این شش کشور از سارنوال محکمه خواستند که در جریان تحقیقات خود جرایم صورت گرفته علیه زنان و دختران بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 را نیز بررسی کنند. طالبان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت‌های زیادی را به شمول محدودیت کار و آموزش بر دختران و زنان افغان وضع کرده‌اند. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارش برف، باران و جاری شدن سیلاب‌ها در 24 ولایت افغانستان هشدار دادند. این اداره در اطلاعیه روز پنجشنبه گفت که در ولایات هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، غور، سرپل، بلخ، سمنگان، بغلان، بامیان، دایکندی، هلمند، اروزگان، قندهار، زابل، غزنی، میدان وردک، پروان، کابل، لوگر، پکتیکا و خوست به شمول سالنگ‌ها امروز جمعه احتمال برفباری، باران‌های شدید و سیلاب‌های آنی وجود دارد. مقدار باران در مناطق مختلف افغانستان بین 15 تا 35 میلی‌متر و مقدار برف بین 10 الا 25 سانتی‌متر پیش‌بینی شده. سخنگوی وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید که بیش از 155 جریب زمین در ساحه مسکونی شیرپور در شهر کابل دولتی تثبیت شده. حافظ برکت الله رسولی در یک نوار صوتی در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه گفت:
زمین شیرپور توسط هیئت تکنیکی جلوگیری از غصب زمین و شهرواله کابل مورد بررسی قرار گرفته بود. طی این بررسی هیچ گونه اسنادی که ثابت بسازد زمین مذکور شخصی است از طرف متصرفین به هیئت تکنیکی و کمیسیون ارائه نشد.
به گفته رسولی بر اساس بررسی های هیئت تکنیکی و معلومات شهرواله کابل زمین مذکور پلانی است و به گونه خودسرانه و برخلاف پلان در آن تأسیسات ساخته شده. تعدادی از مقام های حکومت سابق، اعضای پارلمان پیشین و چهره های سیاسی و جهادی در 2 دهه گذشته خانه های مجلل را در منطقه شیرپور ساختند. قرار است انگلا مرکل صدر اعظم سابق جرمنی در هفته آینده در یک کمیسیون پارلمان آن کشور با پرسش ها در مورد افغانستان پاسخ دهد. شماری از رسانه های جرمنی روز پنجشنبه گزارش دادند که خانم مرکل با 2 وزیر کابینه حکومت سابق جرمنی به رهبری او در 15 قوس در مورد ماموریت نظامی جرمنی در افغانستان و عملیات تخلیه به سوالات پاسخ خواهند داد. انگلا مرکل 16 سال صدر اعظم جرمنی بود و در سال 2021 میلادی در پایان دوره صدر اعظمیش از سیاست کنارگیری کرد. انتظار می رود که اعضای پارلمان از خانم مرکل در مورد اینکه حکومت به رهبری او چرا از بازگشت سری طالبان به قدرت در افغانستان در اگست سال 2021 بی‌خبر بود، خواستار وضاحت شود. از مرکل همچنان سوال خواهد شد که شهروندان جرمنی و همکاران افغانشان چرا در جریان عملیات تخلیه با هرج و مرج روبرو شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید که یک مشاور ارشد نظامی این سپاه در سوریه کشته شده. بخش روابط عامه سپاه پاسداران در بیانیه روز پنجشنبه گفت که کیومرث پور هاشمی معروف به حاج هاشم در عملیات به گفته این سپاه تروریست های تکفیری شب چهارشنبه کشته شد. در بیانیه همچنان گفته شده که پور هاشمی بریگادیر جنرال و از مدافعان حرم زیارت بی بی زینب بود. خبرگزاری رویترز از قول منابع اردو و جنگجویان تحریر الشام گزارش داده که این گروه روز چهارشنبه در آخرین منطقه تحت کنترل مخالفان در شمال سوریه عملیات گسترده ای را بر ضد اردوی سوریه آغاز کرد و برای اولین بار پس از چندین سال موفق به تصرف برخی از مناطق شده. این گروه در سال 2018 میلادی رسماً از سوی ایالات متحده آمریکا به حیث سازمان تروریستی معرفی شده. بسیاری از کشورهای جهان گروه تحریر الشام را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسند. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در اولین بازیش در رقابت‌های جام ملت‌های کرکت زیر سن 19 سال آسیا امروز به مسافه تیم بنگلادش می‌رود. کرکت بورد افغانستان گفته که این بازی ساعت 9:30 دقیقه صبح امروز به وقت کابل در امارات متحده عربی آغاز می‌شود. تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در این جام در گروه B با تیم‌های بنگلادش، نیپال و سریلانکا همگروه است. در گروه A تیم‌های ملی کرکت زیر سن 19 سال پاکستان، امارات متحده عربی، هند و ژاپن قرار دارند. 11مین دور رقابت‌های این جام به اشتراک 8 تیم برتر امروز آغاز می‌شود و با بازی نهایی در 18ام قوس به پایان خواهد رسید. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی میگویند که خواهان یک افغانستان صلح‌آمیز عاری از تروریسم و مواد مخدر هستند.
داعش و یا تحریک طالبان تاجیکستان در سمت شمال مسئله امنیت تاجیکستان را به چالش بکشانه متصور شده.
محدودیت ها و سختگیری های طالبان بر زنان و دختران افغان واکنش ها و اعتراضات مردان افغان را برانگیخته.
ما از کشور امریکا درخواست داریم که سر طالبان فشار بیارن، یعنی مفاتیح و این مطلب بروی این دخترها سفلای مردم باز کنه. آینده از این سفلها چیکار میشه؟
حکومت طالبان همه کافه های زنان را در هرات مسدود کرد.
یکی که از دلایل که بر ما گفتنی کافه ها قرار بستش و بسته شد این بود که می گفتن زمینه فساد اخلاقی بر خانم وجود میه، اینجا با بیان وقت خود قدر بدن.
در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری هم می شنوید.
در صورتی که دو شخص با هم تفاهم نداشته باشند، در دوران نامزدی یکی دیگه خود درست نشناسند، در این صورت یکی از طرفین میتونه که فسخ نامزدی نماید.
گزارش هم داریم در مورد این که اسرائیل در دومین روز آتش بس بر شماری از اهداف در لبنان حملات را انجام دادند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رهبران شماری از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی میگویند که خواهان یک افغانستان صلح‌آمیز عاری از تروریسم و مواد مخدر هستند. آنها همچنان طرحی را برای تقویت سرحدات تاجیکستان با افغانستان تصویب کردند. بلاروس، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان، ارمنستان و قرقیزستان اعضای این سازمان هستند. بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروخ.
شورای امنیت سازمان پیمان امنیت جمعی در پایان اجلاس سران کشورهای عضو این سازمان در آستانه اعلام کرد که خواستار یک افغانستان صلح‌آمیز عاری از جنگ، تروریسم و مواد مخدر است. این شورا در اعلامیه در پایتخت قزاقستان روز پنجشنبه 8 قوس همچنان خواستار افزایش کمک‌های بشری به افغانستان شد و گفت که از یک افغانستان صلح‌آمیز، مستقل و متحد حمایت می‌کند. در اعلامیه درباره اهمیت ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان تاکید شده است. در اعلامیه آمده که ایجاد حکومت فراگیر با حضور تمام اقشار و اقوام یک عامل کلیدی برای تضمین یک افغانستان با ثبات است. سازمان پیمان امنیت جمعی در سال 2002 تشکیل شد. بلاروس، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان، ارمنستان و قرقیزستان اعضای این سازمانند. در اعلامیه از جامعه جهانی خواسته شده است تا کمک‌های بشری به افغانستان را برای حمایت از مردم و توسعه زیرساخت‌های این کشور افزایش دهد. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور قزاقستان دیروز گفت که در اجلاس شورای امنیت سازمان پیمان امنیت جمعی در مورد تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان تصمیم اتخاذ شد. در این باره طرح به تصویب رسیده است. روسیه و کشورهای آسیای میانه بارها در مورد تهدیدات امنیتی در مرز بین تاجیکستان و افغانستان ابراز نگرانی کردند. محمد هاشم دانش، کارشناس مسائل سیاسی، با اشاره به این نگرانی ها به رادیو آزادی گفت:
یک اندیشه و یا نگرانی های وجود داره که احتمال از اینکه داعش و یا تحریک طالبان تاجیکستان در سمت شمال مسئله امنیت تاجیکستان را به چالش بکشانه متصور شده.
حدود دو هفته پیش یک شهروند چین در مرز تاجیکستان با افغانستان کشته شد و 5 تن دیگر شامل 4 چینی و یک شهروند تاجیکستان زخمی شدند. حمله به شهروندان چین در 27 ماه عقرب در دره زربوز ولسوالی شمسودین شاهین ولایت ختلان تاجیکستان صورت گرفت. به دنبال این حمله منابع آگاه که به دلایل امنیتی از افشای نامهایشان خودداری کردند و بخش تاجیکستان رادیو آزادی گفته بودند که این حمله از خاک افغانستان انجام شده است. منابع در هیئت تحقیق و مقامهای مرزی تاجیکستان روز پنجشنبه به بخش تاجیکستان رادیو آزادی گفتند که از زمان حمله به این طرف نمایندگان حکومت تاجیکستان دوبار با طالبان در یک بازار مرزی در ولسوالی شمسالدین شاهین دیدار و گفتگو کردند. به گفته منابع طالبان گفتند که برای بازداشت مسنونین رویداد تلاش میکنند. وزارت خارجه چین هفته گذشته این حمله را محکوم کرد و از تاجیکستان خواست که در این مورد تحقیق کند. حکومت تاجیکستان و هم طالبان هنوز درباره رویداد رسما چیزی نگفتند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حکومت طالبان همه کافه‌های زنان در هرات را مسدود کرده. مالکان این کافه‌ها به رادیو آزادی تایید کردند که ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان همه کافه‌های مخصوص زنان را در هرات بسته است. زنانی که در هرات پس از ممنوعیت آموزش و کار این کافه ها را به حیث فضای امن کاری ایجاد کرده بودند میگویند طالبان بدون ارائه اسناد مشخص به اتهام نشر موسیقی کافه هایشان را بستند. خجسته کبیری با جزئیات بیشتر در این مورد.
مقام های محلی طالبان در هرات طی دو هفته اخیر تمامی کافه های مخصوص زنان در هرات را بستند. بر اساس معلومات شماری از مالکان این کافه ها، 6 کافه ای که در هرات برای زنان فعالیت داشتند از سوی ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان مسدود شدند. پیش از این محتسبان امر به معروف و مالکان این کافه ها هشدار داده بودند تا خودشان کافه هایشان را مسدود کنند. یک بانو در هرات که کافه او از سوی طالبان در این ولایت مسدود شده به شرط عدم نشر نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
تا فلان هیچ امیدی بر باز شدن کافه ها وجود نداره. ما خود ما دعای دادخواهی داریم. دلایلی که بر بستن کافه ها دارن اصلا ربطی به کافه مون نداره. ما یک کافه کتاب بسیار معمولی و بدون آشیه هستیم.
بیشتر این کافه ها پس از ممنوعیت حکومت طالبان بر تحصیل و کار زنان ایجاد شده بود تا زنان به عنوان فضای امن و مکان تفریحی از آن استفاده کنند. به گفته مالکان، مقام های ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان این کافه ها را به اتهام پخش موسیقی، فروش دخانیات و فراهم شدن زمینه به گفته آنها فساد برای زنان بستند. اما کافه داران این اتهامات را بی اساس می دانند. یک تن از آنها که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نام و صدای اصلیش منتشر شود بر رادیو آزادی گفت که طالبان تنها بخش زنانه کافه او را بستند.
یکی که از دلایل که بر ما گفتنی کافه قرار بسته شد یه بود که میگفتن زمینه فساد اخلاقی بر خانم وجود میه که اینجا بیان و وقت خور هدر بدن، نیازی هم نیه به چیز. و ای که چیز ضربه به کافه وارد شد میتونم بگیم که یکی که نیروی کریم رو مجبور شدم اخراج کنیم، اونا رو برکنار کنیم چون دیگه واقعا نیازی نبود. میشه گفت نصف بیشتر از فروشات افت کرده و اگه همین رقم ادامه پیدا کنه احتمالاً که تا چند هفته دیگه توقف کنه فعالیت کافه و ادامه دادن نتونه.
به گفته مالکان این کافه های مخصوص زنان، طالبان در حال کافه های آنها را مسدود کردند که هیچ سند رسمی با آنها ارائه نکردند. تلاش کردیم تا در این مورد با ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت هرات به تماس شویم، اما موفق نشدیم. این در حال است که حکومت طالبان همواره مدعی شده که از زنان متشبث حمایت می کنند. رویا حافظی، یکی از مسئولان پیشین اتاق تجارت زنان افغانستان، بستن این کافه ها را نگران کننده می داند. او بر رادیو آزادی گفت
بسته شدن کافی های زنان به دنبال فعالیت های دیگری که بالای زنان و دختران افغان وارد شده است واقع شده، البته ای تازگی ندارد، چون قبلا هم ما اطلاع داریم که بازارهای زنان در اکثریت ولایت و همچنان آرایشگاه در شهر کابل نیز بسته شده بود از طرف امارت اسلامی، و دولت امارت اسلامی همیشه شعارگونه شعار می دهد که ما تجارت زنان را در افغانستان حمایت می کنیم. متاسفانه لنزید نقص بوده و تا به حال ما کدام حمایتی از جانب امارت اسلامی را ندیدیم.
حکومت طالبان پیش از این فعالیت آرایشگاه های زنانه را در بیشتر ولایت های افغانستان متوقف کرد. با این حال زنان متشبث پیش از این هر ازگاه در صحبت با رادیو آزادی از موجودیت مشکلات در برابر کارشان زیر حاکمیت طالبان شاکی بودند. اما حکومت طالبان پیش از این نیز در فرمان های مشابه زنان را از رفتن به رستوران ها، پارک های تفریحی و ورزشگاه ها منع کرده است. طالبان هرچند مدعیند که حقوق زنان افغان بر اساس شریعت اسلام تامین است، اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ماده 13 قانون جدیدشان که 21 اگست سال روان میلادی تصویب شد، بر پوشیده بودن کامل چهره زنان تاکید کرده و حتی صدای آنها را عورت خواندند، آنچه که سبب واکنش های تند جامعه جهانی شده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
اسرائیل در دومین روز آتش‌بس و برخی از اهداف در لبنان حملاتی را انجام داده. حزب الله توسط ایالات متحده ای آمریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود و اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را در لیست سیاه شامل کرده. حزب الله کنترل بخشی از مناطق را در جنوب لبنان در کنترل داشته و کرسی های در پارلمان آن کشور دارد. اردوی اسرائیل گفته که شماری از مظنونین با وسایط به برخی از ساحات در جنوب لبنان رسیدند و شرایط آتش بس را نقض کردند. آتش‌بس بین اسرائیل و حزب الله روز چهارشنبه اجرایی شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
اردوی اسرائیل روز پنجشنبه 8 قوس گفت که تیاره‌های جنگیش بعد از کشف فعالیت گروه حزب الله در یک مرکز ذخیره راکت به جنوب لبنان حمله کردند. این نخستین حمله هوایی اسرائیل یک روز بعد از نافذ شدن آتش‌بس بین اسرائیل و حزب الله است. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در مورد تلفات حمله هوایی اسرائیل هنوز چیزی گفته نشده است. در همین حال شاروال بساریا در جنوب لبنان به خبرگزاری فرانس پرس گفته که یک حمله به منطقه از این شهرک صورت گرفته است. او افزوده که در این حمله یک ساحه جنگلی هدف قرار گرفته، جایی که به گفته وی برای غیر نظامیان قابل دسترس نیست. پس از 14 درگیری خونین میان اسرائیل و حزب الله، آتش‌بس روز چهارشنبه 7 قوس نافذ شد. با آغاز آتش‌بس اردوی اسرائیل از ساکنان جنوب لبنان خواست که اکنون به خانه های خود بر نگردند. حزب الله یک گروه جنگجو و همچنان یک حزب سیاسی است که کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد. نمایندگان حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. اسوشیتد پرس نوشته است که روز پنجشنبه در دومین روز آتش‌بس خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داد که در آتشبوری اسرائیل غیر نظامیان در منطقه مرکبا در نزدیک مرز هدف قرار گرفتند. این خبرگزاری از زخمی شدن 2 خبر داده است. اسرائیل گفته که در 3 محل دیگر در نزدیک مرز توپخانه شلیک کرده است. اردوی اسرائیل در بیانیه گفت که چندین مسنون با وسایط به برخی از ساحات در جنوب لبنان رسیدند و شرایط آتش بس را نقص کردند. در ادامه آمده است که نیروهای اسرائیلی به سوی آنها آتش گشودند. وزارت صحت لبنان روز پنجشنبه گفت که در جریان بیش از یک سال درگیری بین اسرائیل و حزب الله بیش از 3900 نفر در لبنان کشته و اضافه از 16500 تن دیگر زخمی شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به سلسله فرار پرسنل مسلکی، صدها دکتر، متخصصین و کارمندان طبی افغانستان را ترک کردند که تنها حدود 400 تن آنها به کشور بریتانیا رفتند. یک مقام ارشد سابق وزارت صحت عامه افغانستان به رادیو آزادی گفت که ده ها متخصص زن در بین کارمندان صحی آن کشور را ترک کردن نیز شاملند. تأثیر فرار پرسنل مسلکی و دکتران متخصص بر سکتور صحی از قبل شکننده افغانستان چیست؟ جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید. این مادر در شفاخانه میرویس کندهار در کنار بستر کودک مریض خود نشسته از فقر و بیچارگی گریه می کند. این مادر رنج دیده می گوید دخترش مبتلا به بیماری تلاسیمیا یا کمبود خون است، نیاز به تداوی دوامدار و تزریق خون دارد، ولی این از توان اقتصادی آنها خارج است.
فقط خون رایگان است، دوا و یا چیز دیگر وجود ندارد. تیرم را هم قیمت خریده ایم، کرای موتر را هم نداریم. شوهرم در مارکت با کراچی کار می کند.
صدها هزار مادر افغان قصه های دردناک مشابه دارند و سکتور صحی آسیب دیده افغانستان نمی تواند پاسخگوی نیازهای آنها باشد. جامعه جهانی هم به دلیل بحران بشری جاری این مشکل را درک کرده. سازمان صحی جهان با اشاره به شکننده بودن سکتور صحی در افغانستان در گزارش سال 2023 میلادی گفته که 14 میلیون افغان به خدمات صحی نیاز دارند، اما به دلیل عدم حمایت کامل سکتور صحی 8 میلیون تن از این افراد به خدمات صحی دسترسی ندارند. مولوی وارث‌شاه باشنده ولسوالی برمل ولایت پکتیکا یکی از صدها هزار افغان است که در منطقه ایشان خدمات صحی وجود ندارد و بیماران خود را به محلات دوردست انتقال می‌دهند.
هیچ گونه سهولت صحی در این منطقه وجود ندارد. باشندگان محل بسیار فقیر هستند و به دلیل نبود امکانات صحی اکثر اتفاق می‌افتد که مریض در مسیر راه می‌میرد.
فرار صدها تن از پرسنل صحی مسلکی از افغانستان نگرانی ها را در مورد بدتر شدن وضعیت خدمات صحی به وجود آورده. یک مقام ارشد وزارت صحت عامه افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش نشر شود، به رادیو آزادی گفت که در 3 سال گذشته صدها تن از پرسنل صحی افغانستان را ترک کردند و حدود 400 تن آنها به بریتانیا رفتند که شامل رؤسای ادارات و نهادهای مهم وزارت صحت عامه و متخصصان در بخش‌های مختلف طبی هستند.
ما وضعیت دکتران جراحان ستون فقرات امریکای شمالی را دارم و در کالج وضعیت جراحان ستون فقرات اروپا را هم دارم و دوستایی که دمی دو سازمان بودن اینا مرا حمایت کردن و همچنان پروفیسوری که من در ژاپن با او کار میکردم و پی‌اچ‌دی خود گرفتم.
از عبدالله احمدی رئیس سابق شفاخانه وزیر محمد اکبرخان کابل و متخصص جراحی ستون فقرات شنیدید که چنین ادامه میدهد.
5 ماه پوره شد، شرایط خیلی زیر شد برای من. من حتی یک با وزیر صحت عامه وقت میگرفتم، از اونا پرسیدم که من خیلی احساس ترس دارم، هر روز در دفتر خود مورد تهدید، توهین و تحقیر قرار میگیرم. باید یک شرایط را مساعد بسازیم که من بتانم کار بکنم. متاسفانه که وزیر صحت عامه برای من جواب رد داد و برای من گفت که 2 سال پیش روی این حکومت یک حکومت نظامی خواهد بود. چون شرایط خیلی زیخ شد، بعد از اون مجبور شدم که ترک بگویم.
عبدالله احمدی اکنون در یکی از شفاخانه های فنلند کار میکند. یکی از دکتران متخصص دیگر افغان که اکنون در لندن زندگی میکند و شرط این که نام و صدایش نشر نشود به رادیو آزادی گفت که او فقط برای ادامه تحصیل دخترانش به بریتانیا رفته. او میگوید اکنون خروج از افغانستان برای کارمندان صحی آسان‌تر شده و هر دکتری که حتی یک ماه هم با یک نهاد خارجی کار کرده باشد به سادگی زمینه خروج او از افغانستان فراهم میشود. یکی از دکتران متخصص وزارت صحت عامه افغانستان که اکنون در جمهوری چک زندگی میکند دلایل فرار پرسنل سی از افغانستان را شرایط بد اقتصادی، موانع در برابر ادامه تحصیل فرزندان و تقرر افراد غیر مسلکی در پست‌های مسلکی عنوان میکند. او که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت که مهاجرت دکتران فشار زیاد را بر سکتور صحی افغانستان وارد کرده است.
دکتر صاحبا به دنبال فرصت‌های بهتر برای رشد و توسعه عرفوی و همچنان رفاه خانواده خود هستند و به همین دلیل تصمیم به ترک کشور می‌گیرم. تأثیرات قابل توجهی به سیستم صحی ما داره که با کاهش تعداد دکترای مجرب سیستم صحی ما با فشارهای زیاد مواجه میشه و در نتیجه کیفیت خدمات صحی پایین میاد. کمبود متخصصین بخصوص کادرهای زن در مناطق دورافتاده منجر به طولانی شدن مدت انتظار مریض‌ها برای دریافت خدمات صحی می شود که این وضعیت ممکن است بر افزایش مرگ میر ناشی از امراض قابل پیشگیری و کاهش کیفیت مراقبت‌های اولیه بیانجامد.
سازمان بین‌المللی حمایت از کودکان یا Save the Children اخیراً گفته که از آغاز سال میلادی 2024 حدود 1000 کودک به دلیل بیماری‌های قابل تداوی در افغانستان جان باختند. خواستیم نظر وزارت صحت عامه طالبان را در مورد خروج متخصصین سکتور صحی از افغانستان داشته باشیم. اما شرافت زمان سخنگوی آن وزارت به سوالات ما پاسخ نداد. بخش افغانستان سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM تعداد دکترانی را که در بیش از 3 سال گذشته افغانستان را ترک کردند ثبت نکرده، اما از صحبت با حدود 10 دکتر و کارمند سابق وزارت صحت عامه افغانستان میتوان گفت که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی صدها دکتر افغانستان را ترک کرده و پاکستان، ایران، ترکیه و سایر کشورهای جهان رفتند. ندیم سیغم مسئول مرکز صحی مثبت باش در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان به رادیو آزادی گفت که در حدود 3 سال گذشته 8 دکتر با تجربه از افغانستان به پاکستان آمده و در مرکز صحی آنها به کار آغاز کردند. او میگوید که شماری از این دکتران افغان متخصصان زن هستند اما نمیخواهند که با رسانه ها صحبت کنند. دلایل اساسی خروج پرسنل سکتور صحی به این تعداد چشمگیر از افغانستان چیست؟ صفا حسنی دکتر روانشناس افغان در جرمنی به این سوال چنین پاسخ میدهد.
یکی از دلایل عمده موضوع آموزش است. اشخاص مسلکی می خواهند که فرزندانشان تحصیل کنند و به خاطر آموزشانها به خارج می روند. این یک حقیقت مسلم است. اگرچه شاید زندگی آن دکتر در خارج 5 تا 10 سال وقت خواهد گرفت تا دوباره عادی شود، ولی این قربانی را به خاطر آموزش فرزندان خود قبول می کنند. من هم اگر در آنجا بودم ممکن وظیفه خود را قربانی می کردم تا دخترم بتواند تحصیل کند و به جای برسد.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، کشورهای غربی بیشتر از همه ایالات متحده آمریکا برنامه بزرگ تخلیه از افغانستان را آغاز کردند. بر اساس گزارش ها در چند هفته اول این برنامه حدود 124 هزار افغان عازم آمریکا و سایر کشورهای غربی شدند و این روند هنوز هم ادامه دارد. در این پروسه تخلیه از افغانستان علاوه بر کارمندان صحی، استادان پوهنتون‌ها، انجینران، وکلای مدافع، قضات و سایر پرسنل مسلکی نیز شامل هستند. در پایان ماه جولای گذشته سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM گفت در 4 سال گذشته حدود 8 میلیون تن افغانستان را ترک کردند و 85% آنها به ایران و پاکستان رفتند. در آن زمان حکومت طالبان این رقم را رد کرده گفت که پس از تهاجم اتحاد شوروی سابق بر افغانستان 8 میلیون افغان مهاجر نشدند. زندگی بسیاری از افغانهایی که افغانستان را ترک کردند، به ویژه کسانی که به ایران و پاکستان رفتند، بسیار با مشقت می گذرد. در این کشورهای میزبان احساسات ضد مهاجرین شعله‌ور شده و از مدت به این سو مقامات ایران و پاکستان اخراج اجباری افغانهای فاقد اسناد را به افغانستان آغاز کردند. به گفته منابع طالبان از آغاز حاکمیت مجدد آنها بر افغانستان تا اکنون حدود 3.7 میلیون افغان دوباره به کشورشان بازگشتند، ولی تا هنوز منابع مستقل در مورد این رقم چیز نگفتند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. کشورهای اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ، چیلی، کاستاریکا و مکزیکو قضیه تخطیهای حقوق زنان افغانستان را به محکمه جزایی بین المللی محول کردند. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باریدن برف، بارانهای شدید و جاری شدن سیلابها در 24 ولایت افغانستان هشدار داده. سخنگوی وزارت عدلیه طالبان میگوید که بیش از 155 جریب زمین در ساحه مسکونی شیرپور در شهر کابل دولتی تثبیت شده. قرار است انگلا مرکل، صدر اعظم سابق جرمنی، در هفته ی آینده در یک کمیسیون پارلمان آن کشور با پرسش ها در مورد افغانستان پاسخ دهد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید که یک مشاور ارشد نظامی این سپاه در سوریه کشته شده. و تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در اولین بازیش در رقابت‌های جام ملت‌های کرکت زیر سن 19 سال آسیا امروز به مصاف تیم بنگلادش می‌رود. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. با گذشت بیش از 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، محدودیت‌ها و سختگیری‌های این گروه بر زنان و دختران افغان، واکنش‌ها، اعتراضات و نگرانی‌های مردان افغانستان را نیز برانگیخته. اینکه چگونه، جزئیات بیشتر در این گزارش.
احمد 53 ساله باشنده ولایت غور، سرپرست خانواده 8 نفر است. او میگوید که دخترانش که در صنف‌های 9 و 11 درس می‌خواندند، با بسته شدن مکاتب سوی طالبان از ادامه تحصیل باز ماندند. با گذشت بیش از 3 سال این وضعیت همچنان ادامه دارد. احمد حالا از اداره ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ، رئیس جمهور آینده آمریکا، انتظار دارد که گره از مشکل موجود بگشاید.
ما از کشور امریکا درخواست داریم که سر طالبا فشار بیارن که همین مکاتب و همین مطب بروی همین دخترها طفلای مردم باز کنه. آینده از این طفلا چی کار میشه؟ ما که رفتیم از بین طفلای ما، آینده طفلای ما مد نظر خواه همین کشور امریکا بگیره.
عبدالرؤوف 29 ساله باشنده کابل، پدر دختری است که صنف ششم را به پایان رسانده اما دیگر اجازه تحصیل ندارد. او آرزو دارد دخترش دکتر شود و از طالبان می خواهد هرچی زودتر دروازه های مکاتب را برای دختران باز کنند.
می خواهیم که آینده اطفال ما روشن باشه، در آینده مستر خدمت به جامعه شوند، مثلا قابله شوند، دکتر شوند، معلم شوند، یک جامعه با سواد داشته باشیم. منیس یک پادر تقاضای ما از حکومت امارت اسلامی است که دروازه مکاتب بروی دخترها باز نمایه که دخترها بتوانند تحصیلات خود را دریافت کنند.
طالبان در سپتامبر 2021 با صدور فرمان مکاتب را بر روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. از دسامبر 2022 نیز حضور زنان و دختران در نهادهای تحصیلات عالی ممنوع شد. علاوه بر این، طالبان زنان را از کار در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی، حضور در تفریحگاه‌ها و ورزشگاه‌ها و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع کردند. در فرمان جدید امر به معروف و نهی از منکر، طالبان حتی چهره و صدای زنان را نیز عورت خواندند. پریسای 26 ساله باشنده شهر کابل یکی از هزاران دانشجوی زن است که قربانی این محدودیت‌های گسترده طالبان شده است. او در یکی از پوهنتون‌های دولتی در رشته روزنامه‌نگاری درس می‌خواند، اما با حاکمیت دوباره طالبان از ادامه تحصیل محروم شده است.
متاسفانه که دروازه ها برای ما بسته شد و ما ناامید، جگرخون و پریشان و حتی مشکل عصبی هم دختر خانم ما پیدا کردن. در گوشه خانه نشستیم، حتی با مشکل فامیلی روبرو هستیم. فامیل ها به جبری میخوان که ما را نامزاد بسازند، ولی متاسفانه که ما هیچ راهی نداریم. اصلا امیدوارم نیستیم.
او هم از جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده انتظار دارد که مشکل آموزش برای دختران و زنان بالاتر از صنف ششم را حل کنند.
از حکومت امریکا خواهش میکنیم که هر چه زودتر اسمارت فشار وارد کند تا اینکه دانشگاه ها را برای ما باز کنند و ما بتوانیم به هدف خود برسیم.
برخی از فعالان حقوق بشر این اقدامات طالبان را نقض آشکار حقوق زنان دانسته و میگویند که با گذشت زمان عرصه زندگی بر زنان در افغانستان تنگ تر شده است. عبدالله احمدی یکی از این فعالان است. از او پرسیدم که اداره جدید ایالات متحده در بخش آموزش دختران و زنان در افغانستان چه اقداماتی خواهد کرد؟ او در پاسخ به رادیو آزادی چنین میگوید:
شاید آقای ترامپ در قسمت مسائل زنان افغانستان هم اقدامات جدی رو دست بگیره. این بستگی در وضعیت داخلی افغانستان و سیاست های رابطه طالبان با ایالات متحده و همچنین هماهنگی و فشارهای بین المللی. در غیر صورت تمرکز دولت آقای ترامپ بیشتر روی منافع اقتصادی و سیاسی شاید گره بخوره.
او از جامعه جهانی خواست تا حمایت از حقوق زنان افغانستان را گسترش دهد.
جامعه جهانی جدا از این که با فشارهای سیاسی و اقتصادی به طالبان میتواند در قسمت حمایت از حقوق زنا نقش بگیره، همچنین نیاز است که حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم زیادتری را از سازمان‌های حقوق بشری، زنان فعال، زنانی که در افغانستان هستند و فعالیت میکنند و همچنین جامعه مدنی در افغانستان باید روی دست بگیرند و داشته باشند. این اقدامات میتواند کمک بکنه زنای افغانستان که بتوانند فعالیت‌های را که
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید و برنامه حقوق اساسی و بشری آماده نشر است و آن را با هم خواهیم شنید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام تقدیم می کنم به شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. بنابر اظهارات شماری از حقوقدانان افغان، از جمله موضوعات مهم و بسیار کاربردی تعیین کننده خسارات دوران نامزدی در صورت اختلاف میان دو نامزد و همچنین بحث نفقه زن در زمان عقد و قبل از عروسی است. اما سوال اینجاست که جبران خسارات مادی و اقتصادی که از به هم خوردن نامزدی به وجود می آید به عهده چه کسی است؟ آیا زوج متحمل این خسارات می شود یا زوجه؟ و کدام یک ملزم به جبران ضرر و زیان طرف مقابل خواهد بود؟ البته گاهن دیده شده که در زمان نامزدی عقد نیز صورت گرفته، ولی دختر مدت‌های طولانی در خانه پدر سکونت می کند. این سال باز هم مطرح می شود که در این مدت زمان آیا به زن نفقه تعلق می گیرد یا خیر؟ زیرا قسمی که دیده شده در موارد زیادی میان دو نامزد و نیز میان زوجن بعد از عقد و قبل از عروسی ناسازگاری ها و اختلافات به وجود می آید که گاهی این نزاع و مشکلات مالی، روحی و روانی ناشی از آن مدت‌های طولانی ادامه پیدا می‌کند. ما هم در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی این موضوع بحث می‌کنیم و در این بحث شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان حقوقی، ما را همراهی می‌کند. در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید میگیم. اگر لطف کنید در مورد رسم خواستگاری و نامزدی در افغانستان و مفهوم آن توضیح بدهین خوش میشیم.
در قدم نخست سلام احترام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت تمام شنونده های محترمتان. ثانیاً در مورد سوال شما، نامزدی از نظر قانون مدنی افغانستان قسمی که در ماده 64 قانون مدنی افغانستان تعریف میکنه، نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است که هر یک از طرفین میتوانند در دوران نامزدی منصرف شوند. همچنان خواستگاری یک عملی است که مطابق عرف عنانات کشور ما افغانستان و همچنان مطابق قانون و شریعت اسلام عملی است که به موجب آن یک فرد به فرد دیگر پیشنهاد ازدواج می دهد. همچنان عمل خواستگاری ممکن است به وسیله نزدیکان شخص متقاضی صورت گیرد، مانند اعضای خانواده، دوستان و بزرگانی که در اطراف شخص موجود است میتونه که عمل صورت بگیره، و همچنان میتونه که شخص خود متقاضی مبادرت ورزد و از دختر خانم خواستگاری نماید که یک امر طبیعی است. همچنان خواستگاری همیشه وقت از طرف مردان صورت میگیرد، همچنان این یک امر طبیعی است، اما از نظر شرعی، از نظر قانونی هیچ کدام مانعی وجود نداره که زنها هم از مردها خواستگاری نمایند. و شرایطی که وجود داره در رابطه به خواستگاری ای است که اشخاص و افرادی که به خواستگاری میرن باید کسانی باشن که اهلیت خواستگاری را داشته باشن، یعنی سن بزرگ داشته باشن، سن قانونی خود داشته باشن، و از کسانی که خواستگاری صورت میگیره یا کسی را که خواستگاری میکنن زن شوهردار نباشه و یا دختری که نامزاد کسی دیگه باشه نمیتونن که از او خواستگاری نمایند. و مثل ازی شرایط مشخص خود میتونه داشته باشه.
خب زمانی که یک ناسازگاری و عدم تفاهم در میان نامزدها پیدا میشه و اونا تصمیم به انصراف از نامزدیشان میگیره، مسئولیت ضرر و زیانی که در دوران نامزدی و خسارات وارده به خصوص خسارات مالی به عهده چه کسی خواهد بود؟
در رابطه با جبران خساره باید گفت همین قسمی که خواستگاری وعده به ازدواج است، هر یک از طرفین میتونه فسخ نامزدی نمایه. در این صورت چند تا شرایط خود داره. در صورتی که دو شخص با هم تفاهم نمی داشته باشن، در دوران نامزدی یکی دیگه خود درست میشناسن، در این صورت یکی از طرفین میتونه که فسخ نامزدی نمایه. در جریان نامزدی زمانی که تحایف هدیه میشه برای نامزد که همیشه وقت از طرف مردها صورت میگیره، همچنان از طرف خانم‌ها نیز تحایف یا مثلا مصارف صورت میگیره که برای مردها داده میشه، در این صورت موضوع مالی در بین میاد. زمانی که یکی از طرفین فسخ میکنه نامزدی را، در این صورت او شخص مکلف به ای است که پرداخت جبران خساره نماید، چی خانم ها باشه و یا چی مرد ها باشه، و یا اینکه میتونن از این دو شخص که نامزدی را فسخ کنن منصرف از مسائل مالی و مصارفی که صورت گرفته شون، در این صورت میتونه که نامزدی فسخ شوه.
درست. آیا طرفین نامزد و یا یکی از این نامزدها میتونند در صورت بروز کدام اختلاف در میانشان وعده نامزدی خود به هم زده و از ازدواج منصرف شوند؟
در رابطه با انحلال نامزدی باید گفت انحلال نامزدی و یا فسخ نامزدی، همی که نامزدی وعده به ازدواج است، یعنی ازدواج نیست، یک وعده است و در طول زمانی که نامزد هستند دو شخص میتونن یکی دیگر خود خوبتر بشناسن، میتونه که دلایل مختلف به وجود بیاید که نامزادی فسخ گرده، که دلایل مختلف وجود داره که یک تعداد از دلایلش ما برای شما اشاره میکنم. به طور مثال در صورت که یک مرد دچار بیماری سبل علاج می باشه، در دوران نامزدی شناخته میشه که این مرد مشکل مریضی داره که ممکن در آینده باعث از بین رفتن خانواده شوه، یعنی باعث ازی شوه که یک خانواده درست تشکیل نشه و مشکل مواجه شون، میتونن که در دوران نامزدی به همین دلیل نامزدی را فسخ نمایه، و یا یک مرد معتاد به مواد مخدر باشه، و یا زوال عقل داشته باشه، یعنی ضعیفی عقل داشته باشه، نتوانه که درست امورات زندگی خود پیش ببره، درست صحبت بکنه، و یا حرفای بی‌موجب و بدون هدف بگویه، و حتی ای که در دوران نامزدی میتوانه شناسایی شوه که شخص توانایی جنسی حتی نداشته باشه، همچنان مشکلات دیگه که بین دو نفر تشخیص میشه شناسایی میشه، در این صورت میتونه که نامزدی فسخ شوه. و همین قسم دلایلی که اشاره شد برای هر دو شخص صدق میکنه، چی برای خانم ها باشه و یا برای مرد ها باشه. در صورتی که یک مرد با یک دختر خانم نامزد میشه، وقتی که شناسایی میشه که این دختر خانم توانایی زیر نداره که یک زندگی خوب بسازه و در آینده یک مادر خوب باشه و یک خانواده خوب را مدیریت بکنه، یعنی این توانمندی ها را نداشته باشه، روی این دلیل میتونه که نامزدی فسخ شود، چون دوران نامزدی وعده به ازدواج است، به خاطر شناسایی همدیگر است. در صورتی که درست شناخت میشه یکی دیگه خود خوب میشناسن، در این صورت میتونن که نامزدی را فسخ نمایند. و یا اینکه دو شخص مورد نظر همدیگر هستن، هیچ نوع مشکل وجود نداره، هیچ کدام بیماری یا هیچ کدام چیز را در بین نمیبینن که باعث از بین رفتن خانواده آیندهشان شوه، در این صورت میتونن که ادامه بدن، عقد بکنن، تشکیل خانواده بدن و یک زندگی خوب و موفق داشته باشن.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
اگر بگوین که مبنای وجوب نفقه در دوران نامزدی چگونه است؟ مثلا بعضی ها در وقت شیرین خوری نکاح هم می کنند که به گفته خودشان نیم نکاح می کنند. آیا با چنین نکاح لازم است که پسر برای نامزد خود نفقه بپردازه؟
نفقه در دوران نامزدی همچنان شرایط خود را می داشته باشد. در صورتی که نامزدی صورت بگیره و با وجودی که به گفته شما نیم نکاح میگن مطابق عرف کشور ما و شما صورت میگیره، ای امو حجاب قبول است که شخصی که دختر یک کس را خواستگاری میکنه و نامزد میشه محرم قرار بگیره تا بتونه همدیگر را ملاقات بکنن و همدیگر را بشناسن. در این دوران مکلفیت های وجود داره. زمانی که عقد صورت نگرفته باشه، دختر خانم به خانه پسر نامده باشه، یعنی ازدواج صورت نگرفته باشه، در دوران نامزدی نفقه به دوش مرد نمی باشه، یعنی نفقه به خانم تعلق نمی گیره. زمانی که ازدواج صورت می گیره و خانم به خانه شوهر خود می آید، در این صورت هر دو شخص مکلفیت های خود دارن، هم خانم مکلفیت داره که وظایفی که داره باید انجام بده در خانواده شوهر خود، و همچنان شوهر مکلف به این است که پرداخت نفقه و لباس و مسکن و تداوی لازم و غیره مسئولیت هایی را که به دوشش است مطابق قانون افغانستان و مطابق شریعت اسلامی انجام بده. در این صورت نفقه به دوش شوهر میشه.
بله، خب یکی از مشکلاتی که در دوره نامزدی به وجود می آید عدم اجازه خانواده ها از یک دیگر، یعنی اجازه ندارند دختر پسر قبل از اینکه نامزد شوند یکی دیگر خود ببینند و با هم صحبت کنند و به اصطلاح مردم ما چشم پت اونا را نامزد می سازند و بعدن که عروسی می کنند در میانشان جار جنجال زیادی پیدا می شه که تا به طلاق و جدایی می کشه. از نظر شما دید و بازدید از لحاظ شریعت و قانون چی گونه می باشد؟
در رابطه با دید و بازدید دو نامزد در دوران نامزدی قسم اشاره می شه مطابق ماده 64 قانون مدنی افغانستان در رابطه با نامزدی صراحت داره، ولی مسئله ای است که تمام قوانینی که در افغانستان قابل اجرا است برگرفته شده از قانون اسلام است که نمیتوان شرایط اسلامی را ما مورد نظر نگیریم و مسائل را پیش ببریم. در صورتی که ما مطابق قانون عمل بکنیم، قانون اسلام است. اشاره به این داره که اگر در جریان نامزدی تنها یک لفظ میشه که این دختر را مثلا برای پسر خودت ما دادم، مطابق عرف صحبت میکنیم، در این صورت حجاب قبول صورت نگرفته باشه، خطبه خوانده نشده باشه، مشکل دیدن نداره، چون در اسلام مانع وجود نداره که یک مرد با یک زن ملاقات نکنه. با رعایت شرایط اسلامی میتونه ملاقات بکنه، با رعایت شرایط اسلامی میتونه با هم ببینن، با رعایت قوانین اسلام میتونه همدیگر را بشناسن، هیچ کدام مانعی وجود نداره برای دید و بازدیدشان. ولی در صورتی که عقد صورت میگیره، یعنی حجاب قبول صورت میگیره که شرایط صحت عقد نکاح عمو حجاب قبول است و تعیین مهر است، همچنان وجود شواهد در نکاح، زمانی که اینمی مسئله صورت میگیره، در این صورت دید و بازدید کدام مانع شرعی نداره که نامزد دیگه خود را، مثلا دختر خانم یا نامزد خود را ملاقات کنه ببینه، کدام ممانعت شرعی اصلا وجود نداره.
بسیار زیاد تشکر آقای شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی.
تشکر از شما و از برنامه زیبایتون.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
گل می نگرم روی تو را می بینم، ور به سنبول نگرم موی تو را می بینم، نکهت شام و نسیم سحر سرسر سا به هوای تو قسم، بوی تو را میبینم میبینم. از شوق گل رویت دیوانه
شوم یا نه، از شب گل رویت دیوانه شوم یا نه، در حلقه گی سویت زولانه شوم یا نه، در حلقه گی سویت زولانه شوم یا نه، دیوانه شوم دیوانه شوم دیوانه شوم یا نه. زلف تو پریشان است من نیز پریشانم، زلف تو زلف تو پریشان است من نیز پریشانم، با زلف پریشانت من شان شوم یا نه، با زلف پریشانت من شان شوم یا نه، دیوانه شوم دیوانه شوم دیوانه شوم یا نه، دیوانه شوم دیوانه 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 دیوانه، در حلقه گی سویا عشقم به جنون من، عقلم با هنر نازد، عشقم به عشقم به جنون من، عقلم با هنر نازد، عشقم با جنون مایه، عقلم با هنر نازد، در کشمکش هر دو دیوانه شوم یا نه، در کشمکش هر دو دیوانه شوم یا نه، دیوانه شوم یا نه، دیوانه شوم یا نه، دیوانه شوم یا نه، دیوانه شوم یا نه. منم که یک سر مویت به حالم نفه روشم، تویی که عاشق بیچاره را به ایچ فروشی، عشقم با جنون مایه، عقلم با هنر نازد، عشقم
کشمکش هر دو دیوان شوم یا نه در کشمکش هر دو دیوان شوم یا نه در حقایقی سویا دیوان شوم یا نه دیوان شوم دیوان شوم دیوان شوم یا نه از شوکه گلی رو